بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و له الحمد انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز، انشاءالله که وقت شما به خیر باشه و بتونیم انشاءالله در این فرصت کوتاهی که خدمت شما هستیم یه مروری بکنیم بحثای اصلی کتاب امر معروف رو، و اگر نکته ای سوالی بحثی بود خدمت شما باشیم و در حد بضاعت خودمون انشاءالله پاسخگو باشیم. حالا من واقعیتش نمیدونم که از میان دوستان بحثایی که توی سایت بارگذاری شده رو دوستان شنیدن یا نه، یا مثلا کتاب رو خوندن یا نه، ولی حالا به بهانه این جلسه ما، حالا اگر کسی از دوستان ابتداعا سوالی داره و مثلا کتاب رو خونده یا بحثا رو شنیده و اینها، یا به طور کلی حالا در مورد امر معروف سوالی داره، اولویت با پاسخگویی به سوالات هست، ولی حالا در خلال پاسخگویی به سوالات یا اگر سوالی نبود سعی میکنیم که انشاءالله یک بحثی رو در مورد کلیت این کتاب خدمت شما داشته باشیم تا ببینیم که انشاءالله بحثمون به کجا خواهد رسید. پیشنهاد میکنم اگر از دوستان کسی داوطلب ارائه سوال هستش خدمتشون باشیم و سوالشون رو بفرمایند. اگر سوالی هست در مورد کتاب، حالا چون واقعیتش اولویت با دوستانی است که بالاخره کتاب یا بحث ها رو خونده باشن، دیده باشن، نه به هر حال اگه سوالی دارن بفرمایند، یا نه که خب ما مقداری در کلیت این بحث با هم دیگه گفتگویی خواهیم کرد. خب سوالی نیست، خب ظاهرا که نکته نیست. حالا من مطلب رو یه مقداری سعی میکنم شروع بکنم، باز ببینیم که اگر مطلبی بود خدمت شما باشه. فکر میکنم که دوستانی که قرار بوده تشریف داشته باشن دیگه اومدن دیگه، درسته؟ یعنی ما یه صبر نکنیم، فکر میکنم شروع کنیم بحث ما رو. خب ببینید، ما کتاب امر به معروف و نهی از منکر توی طرح مطالعاتی بینش مطهر، خب کتاب دهم هست. این کتاب مجموعه مباحث های مطهری در مورد امر به معروف رو اومده ارائه کرده و تلاش کرده که مباحث نزدیک به هم رو در این کتاب در واقع جمع‌آوری بکنه و ارائه بده. خب این که این کتاب حتما در واقع دوستانی که میخوان واقعا کار رو جدی جلو ببرن، حتما متن کتاب هایی که حالا تدریسش توی سایت گذاشته میشه حتما باید خونده بشه. در واقع ما اون که صوت ها رو با فرض اینکه دوستان مقرری های این کتاب رو مطالعه کردند تدوین میکنیم. من خودم وقتی که به هر حال اون مطالب سایت قرار بود که بارگذاری بشه و ضبط بشه، خب کامل کتاب رو یک بار دیگه خوندم، باز سعی کردم که نکاتی اگر به ذهنم میرسه بهش اضافه بکنم. به هر حال میخوام بگم که خودم کتاب رو دوباره و بلکه چند باره مطالعه کردم. دوستانی هم که میخوان انشالله بحث ها رو تو هم تو این بحث هم تو بحث های دیگه به صورت جدی دنبال بکنن، حتما بعد متن کتاب ها رو انشالله سعی کنن که مطالعه بکنن، چون فایل های صوتی در واقع با این فرض که کتاب ها خونده شده تدوین میشن. برای همین ما پیشنهادمون این هستش که قبل از اینکه حالا اون فایل ها رو دوستان گوش بدن، یا مثلا فرض کنید که قبل از اینکه اون مرحله از حالا اون بحث رو بتونن میخوان گوش بدن، اون بخش مربوط به اون فایل رو حتما از اون کتاب مطالعه کنن. این اول، نکته اول. و بعد اینکه توی این کتاب یک فصل دومی داره. این فصل دوم که در واقع یک بحثیش به صورت مفصل در مورد این هستش که در نهضت امام حسین علیه السلام اهداف نهضت چی بوده، که خب حالا به بحث امر معروف و اینها اشاره میکنه. ما الان توی این فرصتی که داریم این بحث رو ازش فاکتور میگیم، چون که این مباحث مربوط به امر معروف در نهضت حسینی خب مطالب کتاب حماسه حسینی بوده، یعنی بخشی از مطالب کتاب حماسه حسینی بوده که شهید مطهری مطرح کردن و به عنوان اهداف اصلی نهضت رو اومدن بررسی کردن و اونجا خلاصه میفهمن که خب بحث امر معروف در واقع هدف اصلی و یا یکی از اصلی ترین اهداف نهضت امام حسین بوده و اون اهداف دیگه به نوعی اهداف تبعی یا فرعی حساب شن. ما اونجا بحث مفصلش رو توی فایل ها خدمت دوستان گفتیم، اگر دوستان مایل هستن اونجا بحث رو پیگیری بکنن. اصل مسئله امر معروف که خب حالا موضوع یکی از در واقع دو تا از فروعات مهم دینی هست، این موضوع اصلی کتاب هست که خب اصلا امر معروف چی هست، امر معروف چه شرایطی داره، امر معروف در واقع چه ضوابطی داره و فلسفه امر معروف اصلا چیست. ما اگر بخوایم خلاصه و در واقع به عنوان یک نکته اولی به این مسئله اشاره بکنیم که اصلا امر معروف یعنی چی و اصلا چیه داستان امر معروف توی احکام اسلام، به نظرم باید به این مسئله به عنوان نکته اول اشاره بکنیم که امر معروف یعنی این که شما مراقب باشید که آن چیزی که معروفه معروف بماند و آن چیزی که منکره منکر بماند. حالا با اشکال مختلف، هم برای خودت هم برای جامعه. نگاه کنید این موضوع مهمیه ها. چرا؟ چون که اگر شما معروف ها کمرنگ شد یا منکرها کمرنگ شد و قبحش از بین رفت، اینها به تدریج ممکنه که علی‌السویه بشه و بعدش هم به تدریج منکر بر معروف غلبه بکنه، به این معنا که در واقع منکر خودش معروف بشه. و اگر چنین بشه تمام دین و تمام منطق دین وارونه میشه و تمام اهداف دینی عملا مهمل باقی میمونه و به نتیجه نمیرسه. برای همین هستش که توی اهمیت امر معروف توی روایاتی که بررسی کردیم، مثلا توی یکی از اون فایل ها اصلا بررسی اهمیت امر معروف، اهمیت امر معروف یکی از اون روایتاش این بود که به ها تو قام و به حل فرائض، این که پشت همین کتاب امر معروف هم فکر میکنم بهش اشاره شده باشه، که با امر به معروف که تمام احکام دین در واقع اقامه میشه، چرا انقدر این موضوع مهمه؟ یا مثلا اون روایتی که میفرماید که در واقع تمام کارهای نیک حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر معروف نهی از منکر چیزی نیست جز به مانند قطره‌ای در مقابل دریای پهناور، اون روایت امیرالمومنین. این در واقع نشون میده که اهمیت امر معروف یعنی در نسبت با کارهای دیگه است. نکنید یه وقت هست شما میگید که خب یک کاری در مقابل کارهای دیگه، مثلا این 10 درجه اهمیت داره، اون 12 درجه اهمیت داره، این 20 درجه اهمیت داره، اون 5 درجه، ولی خب یه وقت هست یه چیزی متن همه اینها رو فراهم میکنه، یعنی اون بستر تمام این ارزش ها رو فراهم میکنه، اون اگر نباشه دیگه اصلا اون ارزش گذاری ها هم به خودی خودی تفاوتی نمی کنه. این اون جایگاه امر معروف که امر معروف در واقع مثل این میمونه که شما در یک بدنی گلبول‌های سفید هستند که اگر در واقع بیماری ویروسی چیزی وارد بدن شد، اینها مقابله میکنند، اون ویروس رو به عنوان ویروس میشناسند، باهاش مقابله میکنند و بدن در واقع حفظ میشه. اگر گلبول‌های سفید نباشند، معطل باشند یا قدرت مقابله نداشته باشن، عملا هر بیماری سطحی و جزئی هم بدن رو کامل درگیر میکنه و انسان رو زمین میزنه و از بین میبره. این وقتی که میگیم آقا شما نسبت به منکر باید حساس باشه انسان، هم خودش، یعنی هم در دلش، هم در زبانش و هم در رفتارش. به این دلیل هستش که شما اگر این مقابله با منکر در روحت، در فکرت، در رفتارت نبود، این منکر قبحش میشکنه. ببینید، من همیشه به دوستانمون توی کلاس ها گاهی بحث میشه، میگم متاسفانه یکی از اشکالات ما ایرانی ها، فرهنگ ما ایرانی ها اینه که بعضن چیزهای زشت رو، چیزهای واقعا بد رو، چیزهایی که بعد براش گریه کرد، چیزهایی که بعد براش عزا گرفت، چیزهایی که بعد براش خشم کرد، چیزهایی که بعد براش نگران شد، اینها رو بعضن تبدیل میکنیم به طنز. و این قدرت رو داریم انصافا، خلاقیت ایرانی ها تو تبدیل مسائل به طنز خیلی بالاست. بعد این که تبدیل شد به طنز بهش میخندیم، وقتی بهش خندیدیم قبحش رو عملا گرفتیم دیگه. نکنید، خیلی مهمه ها، این که انسان به چه چیزی میخنده، به چه چیزی در واقع خشم میگیره، به چه چیزی تنفر در واقع میگیره، این خیلی مهمه. خیلی این اشتباهه که ما فکر کنیم که مثلا فرض کنیم که خب به هر چیزی، به هر رفتاری، به هر چیزی خب حالا اینو تبدیل کنیم بتن. حتی تو بحث اقتصاد و بحث سیاسی هم همینه ها، یه چیزایی واقعا باید براش داد زد، فریاد زد، نگران شد، عصبانی شد، بعد اینو تبدیلش میکنیم به طنز تو فضاهای مجازی و نمیدونم رسانه‌ای و این حرفا. خب بعد اصلا اون چیزش از بین میره، اصلا سر میشن آدم ها نسبت به اون موضوع و اینکه باید نسبت بهش عکس العملی نشون میدادن. اون حالا یک مورده ها، میخوام میگم نکنید وقتی که احساس تنفر از بین رفت، احساسش و عکس العملش و بیانش و یا مثلا حتی سکوت وقتی که شما در مورد یک چیزی، یک قبحی، یک امر زشتی، یک امر منکری اتفاق میفته، شما در دلت یا در زبانت، در رفتارت هیچ مدل عکس العملی نشون ندی، نه تایید، نه خنده، نه تایید و نه انزجار و انکار و مثلا مقابلانه، هیچ کاری. این سکوت، افراد یه دفعه اصطلاح امروزی میگن مارپیچ سکوت اتفاق میفته، یعنی همه سکوت میکنن یه دفعه در مورد یه چیزی که باید براش عکس العمل نشون. اینم همون آسیب رو به تدریج به دنبال خواهد داشت. بنابراین امر معروف که قرآن قدس میذاره روش، پیامبر قدس روش تاکید میکنن، امر المؤمنین میفرمان که در واقع مثل نسبتش مثل قطره و دریاست با اعمال دیگه عبادی، به این دلیل هستش که در واقع کار امر معروف محافظت از خود معروف و محافظت از خود یعنی قبح منکره و اینه که تمام اهداف دینی رو عملا میتونه حفظ بکنه اگر معروف معروف بمونه و منکر منکر بشه. و اصلا یکی از کارهای منافقین در قرآن، دنیا به زوال و فساد و تباهی میره، نه به خاطر خطا کنم احسن، حالا این هم از جناب ناپلون. ببینید چی میگفتم، این تو قرآن یکی از اصلی ترین کارهای منافقین، ببینید خیلی جالبه، یکی اصلا کارهای منافقه اینه که میگه یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. و مفسرین گفتن اینجا که اینو فکر میکنم تو همون فایل ها هم من خدمت دوستان عرض کردم، اما وقتی گفتن که آقا شما چجوری مثلا ممکنه که یه چیزی رو یه کسی به منکر مثلا امر بکنه، خب وقتی یه چیز منکره که مردم قبول نمی کنن که دستور بهش، مثلا یه کسی بیاد به تجرد امر کنه که مثلا میگه آقا من تجرد خوبه، یکی بیاد مثلا به یک کار زشتی امر بکنه میگه آقا این خوبه، چیه اون قضیهش؟ منافق چی کار داره میکنه؟ منافق داره نکنه، خیلی جالبه، زمینه سازی میکنه تو فرهنگ عمومی برای اینکه یک منکری معروف بشه، به یک معروفی منکر بشه، اولا در سطح عمومی اتفاق بیفته، اینجوری بهش امر میکنه، نه اینکه وقتی که در بین اذهان یه چیزی معروفی معروفه بخواد اونو امرش بکنه که آقا نکنید، نه اونجوری نیست، خود معروف رو تبدیل میکنه به منکر. ببینید شما تو بحث سیاسی یکو میبینید یک ادعای پا میشن که آقا اصلا استقلال برای کشور چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، بعد شما می‌بینید امام خمینی به عنوان یه فقیه بزرگ که تو وصیت‌نامه‌ش وقتی بررسی شما بکنید آمار بگیرید میبینید بیشتری مفهومی که تو وصیتنامه امام خمینی مورد تاکید قرار گرفته استقلاله، حتی دین هم نیست ها، حتی مهدویت هم نیست، آموزان استقلال 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 باید استقلال داشته باشه. بعد یک هم میبینید که این مفهومی که معروفه یک عده توسط عده منافق تبدیل بشه به اینکه آقا اصلا کی گفته استقلال اصلا چه مفهومی تو دنیای امروز استقلال معنا نداره، اصلا حرفاش چیه، ما باید هضم بشیم توی نظم چی جهانی و نظم جهانی و حرفا. این دیدین این تبدیل یه معروف به منکر. بعد که این جا افتاد بعد شما میتونید دیگه کشور رو بخورید دیگه، یعنی کسایی بیاری سر کار که اصلا سیاستاشون همین که اصلا کی گفته اصلا ما باید اصلا مستقل باشیم، کی گفته ما هویت جدای از جهان بعد هویت خودمون رو داشته باشیم، هم دینی و ملی خودمون. آقا همه دنیا چجوریه، مدرنیته همه رو خورده رفته دیگه، ما هم یکی روش. ببینید این خیلی مهمه. یا مثلا فرض کنید که به تدریج من 10 سال پیش تو دانشگاه میگفتم ما همجنس گرایی همجنس بازی اینا، همه گفت اه اه پیف پیف اخ اخ این حرفا چیه مزخرفات چی میگم. بابا الان شما این فیلمای هالیوودی یه کاری کرده تا میگم به همجنس گرایی، همه میگن آقا خب چه بیداره مگه خب خدا اینجوری خلقشون کرده، نه اون یکی فلان، همه از سر دفاع برمیان. البته ما همشه بحث میکنیم و نه که ما دلیل نداشته باشیم، ولی میخوام بگم چی میشه که یک چیزی که منکر یک هو تبدیل میشه مثلا توی بازی زمانی پروسه زمانی تبدیل میشه به یک چیزی که مثلا باید دفاع کرد. یک یه دوره‌ای مثلا حجاب ارزش، چادر ارزش معروف، بعد از یه دوره‌ای به دلایل مختلفی هر کی میخواد به روز باشه امروزی باشه بهش بگن آقا سرش به تنش میارزه نمیدونم این، بعد حتما بالاخره چالاخ موش هم بیرون باشه، دو تا میکاپ هم داشته باشه، دو تا قیرم بده و دو تا حرف فلان هم بزنه، این مثلا دیگه یعنی امروزی و خیلی حالیشه و مثلا خیلی دیگه دانشگاهی و خیلی خب. این تبدیل معروف به منکر یا منکر به معروف دیگه، ما تعارف که نداریم که. ببینید تو روایات هستش که شما ترک بکنید امر معروف رو بعد شرار شما برای شما حاکم میشن، بعد خوباتون هم که دعا کنن مستجاب نمیشه. این خیلی تکان دهنده است و این تذکراتی که توی روایت هستن اهمیت امر معروف خیلی مهمه. حالا امر به معروف ببینید به طور کلی یک در واقع منطقه، منطق اینه که شما مراقبت بکنی از این مفاهیم و اینها رو همه کارهایی که ما میکنیم برای اینکه یک معروفی معروف بماند و محقق شود، متوجه شدین اسمش امر معروفه. هر کاری چه گفتاری چه رفتاری چه برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنید تو مدرسه، مثلا بچه‌ها چه جوری مفاهیم رو درست بفهمن، چه جوری رفتارشون درست به سمت اون منطق دینی حرکت بکنه با اختیار خودشون، اینا همه امر معروفه. نکنه اینا همه تو منطق دینی هر کاری که برای تحقق هر کدوم از اهداف دینی انجام بشه اسمش معروف و امر به معروف، و هر کاری که برای جلوگیری از هر مدل منکری انجام بشه اسمش نهی از منکر. حالا چه گفتاری چه فکری چه رسانه‌ای چه بر لسانی چه انزجار قلبی. حالا شهید مطهری میگن اقل مثلا نهی از منکر این هستش که شما اگر با این منکری مواجه شدید حداقل دلتون تنفر پیدا کنه و رو برگردونید، رو ترش بکنید و نشون بدید حداقل در ظاهرتون که مثلا اینجا این حرف این کار این رفتار مثلا چیزه. یعنی حداقل یه جایی آدم ممکنه بگه آقا من نمیشه الان حرف زد، خب قیافت که میتونه حرف بزنه، رفتارت که میتونه یک چیز رو بیان بکنه. خیلی وقتا شما با یک رو در هم کردن با یک عکس العمل تلخ، یک نوع عکس العمل سرد به مخاطب به محیط داری میگی که آقا این خیلی واضحه دیگه. حالا مثلا تو بحثای حالا حجاب و اینا خیلی وقتا این حالت میشه دیگه، آدم بعضی وقتا نمیتونه یه چیز رو بگه ولی با رفتارش با عکس العملش با بعضیا دقیقاً برعکس انجام، یعنی مثلا یه چیزی رو میبینن تایید هم میکنن میخندن گفتگو هم میکنن هیچ چیزی هم. این مهمه که حالا تو بحث مراتب امر معروف، حالا اون بحثی که گفته شده حالا نکنید، مهم اینه که یه جا شما میبینی که بعد ببینیم این دقت بکنید این نکته رو خیلی مهمه. ما تو بحث امر معروف و نهی از منکر باید حواسمون باشه که هدف چیه. هدف اینه که اون منکره از بین بره، اون معروفه محقق بشه، حالا با هر روشی که جواب میده. اگر شما یه جایی با نگاه کردن جواب میگیری، ولی با حرف زدن جواب معکوس میگیری. نباید حرف بزنی، فقط باید نگاه کنی. اگر یه جای شما با یه ملایمت جواب میگیری، نباید خشن عمل کنی. اگر شما با یک لسان مثلا قربون صدقه رفتن جواب میگیری، نباید حرف سرد بزنی. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم منطق دین اینه که اون منکره به هر روش معقول شرعی اخلاقی از بین بره. خود اون منکره هدفها، خود میخواد که اسلام اون منکره نباشه. حالا شما گاهی لازمه برای اینکه یک منکری از بین بره برنامه ریزی کنی، فکر کنی. آقا مثلا فرض کن نشستیم توی جمع خانوادگی، همیشه از این بحثای بی خود مطرح میشه، نه بحث سیاسی، غیبت، فلان این حرفا. خب فکر کنیم این دفعه که رفتیم مهمونی، کلام رو ما دست بگیریم، از کجا شروع کنیم، از چه بحث مشترکی شروع کنیم که اون بحثا پیش نیاد. خود این میشه نهی از منکر دیگه. یعنی نهی از منکر فکر کنیم مثلا که بریم بشینیم اونجا اینا غیبت بکنن، بعد مثلا فرض کنیم که ما بگیم اینجوری اونجوری. خب شما همین برنامه ریزیه. چون تو مدرسه چیکار بکنیم که فلان خلافا اتفاق نیفته، توی مسجد چیکار بکنیم که محله مثلا تحت تاثیر یک فضایی قرار بگیره. همه مصداق امر معروف نهی از منکر و خیلی مهمه ها. یه جاهایی ما چون بلد نبودیم، چون برنامه نریختیم، چون حالشو نداشتیم که فکر بکنیم، تدبیر بکنیم، اینا جوابای معکوس گرفتیم. مخصوصا با این نسل جوان، اصطلاحا نسل زد امروزی، که خیلی اینا حساسن، بعد قلقشون رو به دست بیاریم. این قلق گیری افراد مخاطب، این خیلی مهمه ها. تو بحث امر معروف واقعا یک سطحی از روانشناسی باید آدم به کار بگیره. اینطور نیستش که همینجوری یک مثلا الگوی مثلا بسته و چیزی داشته باشه امر معروف که آقا اول حرف میزنی بعد اون کار میکنی بعد اون کار نره، بعد ببینی چی جواب میده. ما آقای گفتم تو اون فایل ها آقای قرائتی فهمیدن که ما یه بار توی ماشین اتوبوس سوار شده بودیم، از یک شهری به شهر دیگه میرفتیم، این راننده اتوبوس یک نوار خواننده زن خیلی ناجوری گذاشته بود و ما میخواستیم بگیم که آقا این خاموش کن، ولی خب دیدم اگه برم بهش اونجوری مستقیم بگم، خب اینا میگه خاموش نمیکنم، نمیخوای پیاده شو. از اون تیپ مثلا خیلی. بعد توی فرصتی این آقا که همجوری تو آینه‌اش داشت عقب ماشین رو نگاه میکرد، من اونجا سرم آوردم بالا، دستم کشیدم به ریشم که آقا خواهشن مثلا اینو کمش کن. یعنی با هم بود دستش نشون داد که آقا اینو مثلا، و اونم یه نگاهی کرد گفت خب باشه حالا مثلا کمش کرد. این میشه امر معروف. اگر اون آقای قرائتی میرفت اونجا میگفت آقا اینو کم کنید، این صدای زن حرام است، اگر میدونست این کار اونجا جواب نمیده این کارو میکرد، این اصلا امر معروف نیست. بعد اونی چیکار کنی که جواب بده، بعد ببینی چیکار کنی که منکر برداشته بشه. این خیلی این منطق که آشای متحری تاکید میکنه به کار گرفتن منطق و تدبیر در امر معروف که فرمان که ما اینجا کم گذاشتیم و فکر کنیم، این خیلی مهمه. اینا بحث هاییست که ما از وقتی کتاب شاید متحری میخونیم حواسمون باید به این بحث ها باشه. و نکته آخر که حالا به نظرم مهمه، اسلام تجویز کلی بر انتخاب شیوه امر معروف نداره، ولی باید شیوه انتخاب کرد که احتمال اثر. ببینید این جمله اولتون یه ذره محل بحثه، ولی دومشو قبول دارم، باید شیوه انتخاب کرد که احتمال اثرش بیشتر باشه. یعنی تجویز کلی نکنین. مثلا گفته دیگه، کلیش اینه که شما اول تو دلت ناراحت باشی، بعد تو رفتارت، بعد تو بیان، مثلا تو بعد تو رفت بیانت، بعد مراتبی داره بالاخره. ولی بله، حالا اگه منظورتون این هستش که مثلا یک کار خاص یا اشل خاص مثلا اینو نداره، بله تقریبا همین چیزی است، همین چیزی که میفهمید. اینو میخواستم بگم که این بس در واقع تکمیل بشه. حالا بله ببینید، میخواستم بگم که یه نکته که ما باید تو بس امر در نظرمون باشه اینه که اون فرد رو ما از عمل بتونیم اکثرا جدا کنیم. که میگم اکثرا یه دلیل داره که اون حالا توضیح خواهم داد، ولی اغلب حالت امر به معروف باید جوری باشه که ما ببینیم همین که الان گفتم هدف اون برطرف کردن و منکر و تحقق معروف باشه. این که ما دیگه ما افراد باید حسمون نسبت به افراد همسرنوشتی، همدلی، مهربانی و محبت و دوست داشتن باشه. خب دلسوزی باید باشه، یعنی نسبت به خود اون فرد گناهکار. بعد نگاهمون مثل نگاه پزشک به بیمار باشه، خب که دلمون بسوزه. من واقعا گاهی میبینم مثلا این دخترایی که مثلا میان طرف چادری آرایش کرده، بعد به خودم میگم خدایا این چی شده که اینجوری شده، چرا این آدم به این نقطه رسیده، که یعنی این تناقض رو، چه تناقضی توی این آدم هست، چی درگیرش کرده، چرا باید این یک چادری به این نقطه برسه که با این حجم از آرایش بیاد بیرون، یا اون دختری که حالا ماهاش اونجوری میکنه، چرا سطح شخصیتش، سطح رفتار یک دختر در واقع عفیفه‌ای که به هر حال محترم مکرمه است، چرا خودش رو انقدر باید مثلا کوچیک بکنه، بیاد خوش با اندامش، با جلوش، با فلانش بخواد مثلا، دلم میسوزه واقعا. من باید حسش نسبت به این موضوعات اینجوری باشه، خب چرا مثلا این دختر باید این کارو، در اون آدم باید دلش بسوزه، خب ولی از اون عمل باید در واقع آدم بدش بیاد. ببینید فکر میکنم تو قرآن حضرت لوط این عبارت از ایشون میگه، انی لعملکم من القالین، من از این عمل شما بیزارم، این نمیگه خودتون میذارم. خب حالا این اون تولا و تبرا سر جای خودشه ها، حالا میگه گفتم اکثرا برای همین جا بود، خب ولی تو عرف و عموم الان کسی که ما باشون سر کار داریم، داستان اینه که ما حواستون باشه که ما اولا از اون کار باید منزجر باشیم و خود اون آدم رو باید دوست داشته باشیم، یعنی خود اون آدم رو باید احساس کنیم خواهر خودمونه، برادر خودمونه، درگیر شده، مثل یک کسی معتاد شده، مثلا افتاده تو چاله، افتاده توی چالش، دل اون بسوزه، آخه چرا اینجوری شد، چیکار کردیم که اینجوری شد. اول یه انگشت اشاره به سمت خودمون بگیریم، چرا ما بد عمل کردیم که این دختر امروز بعد اینجوری بشه، اینکه شهید همت اینجوری میگفت، ما بد عمل کردیم، ما خوب مذهبیا، ما انقلابیا، ما مثلا مدعی ها، ما بد عمل کردیم، اونا به ما نگاه کردن، ما چرا بد عمل کردیم، چرا اینجوری شد جامعه. خب اینجوری باید نگاه کنیم، ما اول خودمون رو مقصر بدونیم، اون آدمو دوست داشته باشیم، عملش بدمون بیاد، از عمل، از اون عمله. خب اگه اینجوری شد ما موفق میشیم تو همین رفت. اگر ما نگاهمون این باشه که ما یه سلطه‌ای داریم، ما خوبیم اونا بدن، ما بالای اونا پایینم، ما میخوایم اونا رو مثل خودمون، خب بیجا میکنی، کی گفت خدا کجا گفته که شما افراد مثل خودت کنی، ما سلطه اگر کسی بخواد داشته باشه، بخواد یک نگاه داره، این هیچ جا نمیرسیم تو امر معروف. فقط شما باید همینه، چون منطق اسلام همینه ها، میخواد منکر منکر باشه، میخواد منکر رفع بشه. خب و خب ما راه ازدواج رو بستیم، خب این جوان چه کار کنه؟ اینجوری اول نگاه کنیم، بگی خب اون جوان افتاده توی بومبست، بعد مثلا یه رفتاره از خودش نشون داد، تازه خیلی هم من فهم کنم خوبه الان جامعه نسبت به وضعیتی که ما عملا درگیشیم، خیلی جوان ها دارن مقاومت میکنن، خیلی هاشون در مورد خیلی از چیزها، خب حالا خیلی بحث اینجا داریم، خب ولی میخوام میگم که اینجوری نگاه کنیم که آخه ضعف های خودمون و این که اصلا منطق امر معروف چیه، این که ما همسرنوشتیم، ما مخاطب رو دوست داریم، دلسوز او هستیم، نه این که میگیم همه مثل ما بشن، همه نمیدونم سرخط بشن اینجوری که ما میگیم باشن، آقا به تو چه مرشی اینجوری باید باشن، نه ما میگیم همه، ما یه گلی رو بو کردیم، همه بیان این گلا رو بو کنن، ما یه چیزایی رو دیدیم، همه بیان نار... دلمون بسوزه که آدم ها دستشون به خرماهای بر نخیل نرسیده، حالا اگر مثلا ما رسیدیم، ما دلمون میخواد که جامعه پاک باشه، ما دلمون میخواد که هم خودمون، جامعهمون، فرزندانمون، اینا چی باشن، اینا فردا میان تو این جامعه خوب اثر میپذیرن، ما نسبت به خودمون، بچه هامون، نسلمون، جامعهمون، آیندهمون، خب باید ناراحتیم، نگرانیم، اینه. خب نه که از اون آدم کینه داریم، نه که از اینه، مسئله یکم کلانتره، این همسرنوشتی خیلی موضوع مهمی است، این مسئله محبت جمعی مهمه، مؤمنین نسبت به هم ولایت دارند چون محبت دارند، ولایت رابطه قلبی و محبتی دیگه، ولایت اطاعت و محبتش با همه، رابطه مثلا امام و مأموم، یعنی رابطه امام جامعه و امت، همین رابطه ولایی، رابطه ولایی فهم میکنه با رابطه حقوقی ها، یه رابطه قلبیه، یعنی تبعیت همراه با محبت، این هم مسئله که بین مؤمنین هست، یه همچین چیزی باید باشه. شما این ظرافت ها رو باید در نظر بگیم، خلاصه تو بحث امر معروف که انشالله بتونیم که تو این مسیری قدمی برداریم. بشینیم فکر کنیم. من 10 بار میخوام اینو بگم. چرا؟ چون فکر نمی کنیم. ما عادت کردیم سر به زنگاه برسیم و یه چیزی بگم و تکلیفمون رو مثلا انجام بدیم و بریم. فکر نمی کنیم که چه کار کنیم، محلمون، جامعهمون، مدرسهمون، مسجدمون رو تحت تاثیر قرار بدیم. فکر نمی کنیم که خب حالا تو فضای مجازی چی کار کنیم. کارمون جمعی نیست، کارمون فردیه، تشدد داریم. کار جمعی بسیار جواب میده. شما ببینید سر همین قضیه این معاون رئیس جمهور که مثلا گذاشتنش، اگر رسانه‌ها پای کار نبودن، اگر افکار عمومی نبود، چه بسا اصلا همچه اتفاقی هم نمی‌افتاد. افکار عمومی خیلی قدرت داره. افکار عمومی وقتی که یک چیزی رو برجسته میکنه، یک معروفی رو برجسته میکنه، یک منکری رو زشت میکنه، اون افکار عمومی رو جهت دادن، موج ایجاد کردن، خودش بزرگترین امر معروف ها نهی از منکر هاست. ما نمیشینیم فکر کنیم خب چیکار کنیم، متحد بشیم، کار جمعی بکنیم، تدبیر بکنیم، از این کارا نمیکنیم. بعد همینجوری 40-50 سال همینجوری داریم میریم جلو، هم نجم نمیگیریم، بعدش هم نسل بدبخت جدیدمون متهم میکنیم همش. اشکال خودمون رو باید ببینیم، خیلی مهمه. حالا این دغدغه‌ای بود که یه مقداری از سر یک چیزی که حالا آدم دلسوزی که داره میگه دیگه، حالا کم و زیادش رو خودتون میگه، خودتون حالا میخواید چیز بکنید. میخوام میگم که به هر حال این مطلب رو داشته باشیم. پس اگر خلاصه بخوایم بگیم که آقا منطق امر معروف توی نگاه اسلام چیه و مبناش چیه، که حالا عرض شد که آقا منکر اگر حذف نشه، اگر منکر منکر نباشه و اگر در مقابلش موضع گرفته نشه، عملا این منکر تبدیل معروف میشه یا در سفید میشه اصطلاحا، و دیگه شما نمیتونید اونجا به این راحتی ها کاری بکنید. حتی آدم های خوب دیگه از خوب بودنشون هم شرمنده میشن. این خیلی جالبه. شما میرید دانشگاه، اون طرف خانم اومده چادریه، بعد 2 ترم میاد دانشگاه، یکم میبینیم گذشته کنار هم میشه، میگه چرا؟ خب میگه که اون دیگه اینجا بهت میگن اومالی و اونجا بهت میگن، یعنی فضای اتمسفر حاکم بهش یه چیزی رو القا میکنه، اونم کم میاره میذاره. خب همینجوری دیگه. اتمسفر توی اول جنگ، توی اول انقلاب چی بود؟ با همه یک فرمی بودن خیلی هم. الان اتمسفر داره چیز میشه، یعنی یک حالتی میشه که حتی خیلی خوبی ها دیگه داره به یک چیزی میشه که آدم ها باید هزینه بدن به خاطر اینکه اون خوبی ها رو بخواند خودشون داشته. طرف میگه آقا مثلا حساسیت نسبت به بیت المال یک روزی ارزش بود، امروز میگه آقا خولی، طرف دکل نفتی رو داره میدوزه توی مملکت میره، بعد تو مثلا نگران این که نمیدونم یک دونه برگه سفید از دانشگاه اضافه نگیری، مثلا بیت المال فلان نشه، برو بابا برو ببین مسخره بازیاتون بزن کنار فلان. ببین دمیا میرم نماز بخونه، آقا ای بشین نماز بخونین مملکت و فلان شد بهمان شد. آقا چه ربطی داره؟ شما خیلی جالبه ها، یعنی اصلا یک چیزی آدم احساس میکنه این تکانه های آخر زمانی رو قشنگ فضای موجود احساس میکنه که اصلا بعضی معروف ها بعضی حساسیت های اخلاقی داره تبدیل میشه به یک رفتارهای فلان. البته خب میگم خیلی وقتا خودمونم تو این داستان ها خیلی مقصر بود. خلاصه کارنامه ما تو بحث امر معروف به تعبیر شهید مطهری کارنامه موفقی نیست. برعکس این همه تأکیدی که دین روی این موضوع داشته و بابهایی که علمای بزرگ تو کتاب‌هاشون از این موضوع گشودند و بحث مفصل و روایت مفصلی که آوردن، بحث فقهی کردن، بحث حدیثی کردن، تفسیری کردن. شما همین امر معروف بزن تو قرآن این چقدر آیه داریم، همش میگن مؤمنی امر معروف کن، مؤمنی امر معروف. و این چیزیست که به هر حال متاسفانه ما باید بهش دقت بکنیم، باید احیا بشه. این در واقع یکی از واجبات فراموش شده است به نظر من امر معروف. این حالا می‌خواستم بگم پس بین مبنای امر معروف، مبنای امر به معروف، یک اینه که ما هم سرنوشتیم، دو اینه که ما محبت و مسئولیت داریم نسبت به هم، سه اینه که حالا کمتر توی عرضم بود اینم بهش اضافه میکنیم، اینه که آقا اینا فکر کنم توی بحثش هم متری این مورد سوم فکر کنم خیلی مفصل نبود، اینه که ولی مهمه به نظر من. اونم اینه که یه چیزی وجود داره به اسم حق جامعه. البته بود تا حق جامعه یعنی چی؟ نکنین حق جامعه یعنی این که آقا ما یه حق فردی داریم، یه حق جمعی داریم. حق فردی این که اگه کسی رفت تو حریم خصوصی خودش هر فسق و فجوری انجام داد، اگر به بیرون سرایت نکرد و نمود بیرونی نداشت، شما نمیتونین تجسس بکنین تو کارش. خودش تنهایی توی خلوت خودش توی حریم خودش میخواد بره جهنم، خیلی خوب بره جهنم. خب ولی یه چیزی وجود داره که حق اجتماع، حق فرد نیست اصلا. ما همینو نتونستیم به این نسل جدید منتقل کنیم. بابا جامعه حق دارد. میگه آقا من بارها شده به خانم حجابشو برداشته، گفتم خانم بزرگوار حجابتون. میگه آقا به تو چه؟ میگم به تو چه یعنی چی؟ این به تو چه مال حریم خصوصیه، اینجا اجتماع جامعه است، به همه ربط داره. یعنی چی به تو چه؟ چیزی که شما رو جامعه داره اثر میذاره به تو چه نداریم که. جامعه حق زیست سلامت داره، رفتار، حالا به تعبیر شما رفتار اجتماعی. سلام بین شما تو کرونا همه باید، مثلا میگفتم باید شما ماسک بزنید توی فضا، توی جاهای عمومی که میری. میگه آقا من اصلا میخوام کرونا بگیرم، حق فردیمه دیگه. میگه نه، تو میخوای کرونا بگیری چون ممکنه ناقل بیماری باشی. وقتی که ناقل بیماری شدی میشه حق اجتماع. شما نباید ناقل بیماری باشی وقتی میای تو جامعه، باید سعی کنی که یعنی نباشی. خب میشه حق اجتماع. میگه آقا من میخوام خودم سیگار بکشم، ریای خودمه. میگن تو سیگار بکش، برو تو فضای باز سیگار بکش. وقتی اومدی جایی که سقف داره حق اجتماعه، دودشو میخوای تو حلق خودت بکنی، تو حلق بقیه که نباید بکنی. شما وقتی میگی آقا یه رفتاری رو جامعه، اصلا منطق خیلی روشنه ها. اون خانومه از اون اروپا و آمریکا پا میشه میاد اینجا توریست، چون فهمش اینه که آقا هر جامعه ای یه عرفی داره، یه هنجاری داره، یه قانونی داره، یه چیزی سرش میکنه و میاد جای دیدنشو میبینه و میره. احساس هم نمیکنه که به اون چیزی که انداخته سرش داره خفه میشه، چون فهمش اینه که داره به اون عرف احترام میذاره. قبل از اینکه بیادم میدونه اینا رو. خب ولی ما به اون دختر دانشجو هم نتونستیم اینو چیز کنیم که آقا اصلا مسئله اعتقاد داشتن و نداشتن نیست، مسئله اینه که یه عرفی وجود داره و این عرف احترام داره، یه قانونی وجود داره و این قانون احترام داره. این همه شهید داده این مملکت واسه این حرفا. این عرفی که این جامعه که همش بالای 90 و چند درصدش مسلمانن و حجاب رو جزء اسلام میدونن و قریب به اتفاقشون بالای 70 80 درصد اون کم و بیش بالاخره حجاب رو رعایت میکنن، خب این عرف احترام داره، جامعه حق داره. پس ببینید حق جامعه، دقت بکنید این مفهوم روش فکر کنید، حق جامعه. این همون چیزی که تقریبا میشه گفت که اون طرف میگه اون کشتی نشسته بودن میخواست جای خودش رو سوراخ کنه، گفتن آقا شما نمیتونی جای خودت رو سوراخ کنی، بقیه هم آب میبره. یه همچین چیزی، این همونه تقریبا. خب ولی میخوام اون اصطلاح پردازش رو با همدیگه ما مرور کنیم. کسی اگه گفت آقا به تو چه، سری شما جواب داری، منطق داری. آقا به تو چه نداریم یعنی چی؟ به تو چه، به تو چه جامعه است. ببینید پس حق جامعه یک، دو احساس همسرنوشتی جامعه که همون ولایتی که مؤمنین نسبت به هم، سه احساس، ببخشید این ولایت مال سوم بود، سه احساس مسئولیت و محبت. اینا مبنای امر معروفه. حق جامعه، احساس همسرنوشتی، احساس مسئولیت و محبت، ایناست. وگرنه سلطه نیست، وگرنه همه مثل من بشن نیست. یکی بچه با آقا ما چیکار کنیم تو دانشگاه، گفتم شما سعی کن خودت شمع باشی. یعنی چی شمع باشی؟ گفتم این شمع نور چیکار میکنه؟ نور نشون میده خوبی و بدی رو دیگه، درسته؟ اون دانشجو میبینه خوبی و بدی رو، سعی کن که یه جوری منکر و معروف رو نشون بدی. حتی نمیخواد چیزی هم بگی، هم که نشون بدی زشتی زشتی رو و قشنگی قشنگی رو، خودش یه جور هم معروف. خب نمیدونم من صداقت رو بس میشه، عذرخواهی میکنم ولی من متوجه نیستم حالا. خیلی منظور این که خواستم میگم که این خودش مهمه ها. ما چه بکنیم تو فضاها، چه بکنیم؟ منفعل نباشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم. کسی که چادر سرشه افتخار باید بکنه، کیف باید بکنه، حتی از این که داره خلاف جریان آب حرکت میکنه توی جاهایی باید کیف بکنه، باید احساس قهرمانی بکنه. چرا ما همه چیزو هی سرمون میزه آره دیگه ببخشی، حالا بالاخره حجابم، بالاخره فرهنگ خانوادگیمونه دیگه، حالا بالاخره هر کی آقا چی حرف یعنی چی؟ حالا بالاخره ما تو قانونمون دیگه همجنسگرایی رو به رسمیت نشناختیم دیگه، بالاخره ما هم یک بالاخره هر جای من یه فرهنگ. آقا چرا اینجوری دفاع میکنی؟ محکم سرتو بالا بگیر، تو درستی، تو انتمال اعلان قرآن میگه شما بالاتری، شما حق با شماست، درست تویی، از چی میترسی؟ محکم قهرمانانه با افتخار، با افتخار نسبت به این که آقا شمایی که توی 100 نفر چادر سرت، کیف کن از این، این خیلی مهمه ها، که انسان از دینداریش کیف کنه، تو 50 نفر تو 200 نفر منم که سر وقت میرم نماز میخونم، کیف کن از این موضوع، کیف کن، نه که مغرور بشو ها، میخوام بگم دینداری افتخار به همراه با لذت و افتخاره، این که شرمنده باشی مونم عقب بشین نه. خب حالا میخوام ترویج کنیم خوبی ها رو، این همه پیامبران اومدن این همه کار کردن، ناامیدی یعنی چی؟ حضرت نوح 950 سال به تعبیر قرآن میفهمد که رسالتش بود فقط، خب رسالتش 950 سال بود، بعد آخرش هم حالا به شوخی میگه یک کشتی ساخت یه مش گاوگوسند براش برد، بالاخره نسل اینا اون همه کی قبول کرد حضرت نوح ها؟ خیلی مهمه دیگه، یه چهار تا آدم چیز برداشت برد و نمیدونم بقیه‌اش همه حیوانات بودن، کلش هم بعد زمین برد. 950 سال بابا ما چه توقعی داریم؟ ما میخوایم مثلا یک امروز گفتیم فردا خوب بشه همه چی مثلا اینی نمیشه که. میخوام بگم که صبوری، شمع بودن، خوبی رو نشون دادن، مزه خوبی رو به ذائقه ها چشاندن، لذت دینداری رو نشون دادن، نشاط داشتن و دیندار بودن. ببینید خیلی وقتا ما غیر مستقیم داریم به جامعه میگیم چادری ها تنبلان، چادری ها منفعلان، چادری ها خستن، چادری ها حال ندارن، چادری ها حالا ببخشید حالا مردونش هم باز از اون بره، حالا از فرق نمی کنه دینداریش هم منظورم دیگه، مثلا ریشوها مثلا عصبانی هن، ریشوها با زناشون بدن، ریشوها با فل اصلا این میدونی؟ خب اینا خیلی موثره، خب ما باید برعکسش رو چیز کنیم، نه چادری ها ریشوها فعالن، اهل تلاش تن نمیدن، اهل نشاط تن، اهل تفریحات سالم، اهل فلان هن. وسط جامعه هن. ارتباط دارن فلان، اینا رو باید منتقل کنیم، باید ذهنیت جامعه خیلی جا از همین جا ضربه خورده، فکر نکنم چه اینجوریه واقعا. خب تا مثلا قرآن، قرآن خونا کیان؟ یک چون تو جامعه هم اونا که سر قبر میشن قرآن میخونن دیگه، قرآن کجا میخونن؟ حالا یک چند سالی که حالا این بس تلویزیون اینا های کم بگن قرآن محجوره، نمیدونم احکام دین محجوره، هم چرا؟ خب ما بلد نبودیم، بلد نبودیم و بلد نبودیم و بلدم، بس کمی این داستان رو حواستون باشه. من خواستم که یه جمع جور بکنم، پس یکی شد حق جامعه، یکی شد همسر نوشتی، یکی شد مسئولیت و محبت، اینا سلطه هم نیست، ما میخوایم شمع باشیم، ما میخوایم عطرها رو منتشر کنیم، ما میخوایم تعفنها رو در واقع از بین ببریم، با آدم ها هم سر جنگ نداریم، مگر جاهای خیلی دیگه خاص که دیگه طرف یک لجبازی داره میکنه از سر عناد و دشمنی نمیدونم فلان، از طرف دشمن و از طرف کسی پول گرفته، اینا رو دیگه دهنشون رو صاف کرد، اینا رو بعد برد توی کیسه گونی و خلاصه تحویل مراجع زیرفت تا این حرفا. ولی فرهنگ عامه به نظرم باید حواسمون به این موضوعات باشه. خب من فکر کنم خیلی حرف زدم دیگه، زیادتر از اون چیزی که باید میشد، انشالله که حالا بحث ها نکات اصلیش گفته باشه. میگم اون بحثی که در مورد قیام حضرت امام حسین بود رو اینو فاکتور گرفتیم، دوستان اگه خواستم رجوع کنم به اون فایل های صوتی اونجا سعی کردم که اونجا بحث رو مفصل و دقیق تر توضیح بدیم، انشالله که مفید بوده باشه. ازم بوجود شما که اگر سوالی، نکته‌ای، بحثی هست از همین چیزا که عرض شد یا اگر چیزهای دیگه. بله خیلی هم محجوره، وقتی از طرف دولت قانون حجاب رعایت نمیشه ما بیایم این وسط امر رو، بله چه ربطی داره؟ ربطی نداره، او وظیفه‌شو انجام نمیده، بعد انجام بده. اولا مطالبه کنیم که این تبدیل بشه به یک خواست عمومی، تبدیل بشه به یک فشار بر دولت، اون که یک وظیفه‌مونه، این که خودمونم این وسط، البته کار بسیار سخت میشه، قبول دارم کار مردم سخت میشه، تنهاییم بله، حالا تنهاییم که دیگه با هم باشیم زیادیم، خودمون تنها، یعنی واقعا میگم ما، یعنی بعد وقتای مراسمات مذهبی میشه و همین شب 21 که ما رمضان حرم میبینی اصلا قفل میشه، تموم میشه ظرفیت، آقا کجا اومدن این همه آدم مذهبی؟ بله با هم نیستیم دیگه، ما همش متشتتیم. حالا متاسف بله وظیفه عمومی سر جای خود، یعنی میخوام میگم زمان شاه هم امر معروف سر جای خودش بوده، حکمش سر جای خودش بوده، فقط اینجوری که، ولی حاکمیت رو هم باید امر معروف که خود اصلا که اصلی ترین امر معروف ها، امر معروف حاکمیته، چون قدرت دستشه، قدرت میتونه همه کار بکنه. من خودم شخصا معتقدم که هیچ منکری بزرگی تو جامعه پا نمیگیره مگر اینکه یه ریشه تو حاکمیت داره، و هیچ معروف بزرگی تو جامعه محقق نمیشه مگر اینکه یه ریشه باز توی حاکمیت داره، یعنی یک آدمهایی مشخصا تو حکومت پیگیر یه تحقق یه منکری هن و مشخصا اگر هم معروفی معروف میشه محقق شدنش باز منوط به، یعنی قدرت و حاکمیت، برای همینه که قدرت و حاکمیت و سیاست اینقدر مهمه، ولایت فقیه اینقدر مهمه، همیشه امام میگفتن آقا اسلام همه سیاست هست، یعنی خب ولی به هر حال این کما تکونو یا ولا علیکم، هر جور باشید همونجوری حاکم پیدا میکنید، این روایت از امیرالمومنین، هر جور که باشید حاکمان اونجوری پیدا میکنید. شما فضا رو ببر به سمتی که یکی مثل آقای رئیسی حاکم بشه، بعد فضا عوض میشه. فضا رو ببر به سمتی که مردم جوری دیگه ای برداشت بکنه، فضا عوض میشه. همونطور که حاکمیت بسیار رو مردم تاثیر داره که فرمودن که الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، مردم نسبت به حاکمانشون شبیه ترن تا نسبت به پدرانشون، اینم هست، اونم هست که آقا هر جور باشید همونجوری حاکم پیدا میکنید. بنابراین یه رابطه دو طرفه است، یعنی شما همونجوری که فضای اجتماعی رو میتونی ایجاد بکنید، ما الان که رسانه رو میتونیم، خیلی فضاها دستمون داده، با فضا سازی ها خیلی چیزا میشه تغییر داد. فقط ما یک دفعه شب انتخابات یادمون میفته که مثلا ما بعد کاری بکنیم که فلانی نباشه فلانی باشه، خب زحمت کشیدی، خب اونی که داره رقیب شماست داره 3 سال داره تو رسانه‌اش شما رو آدم بده میکنه و آدمای خودش رو آدم خوبه و منطق خودش رو جا میندازه، مذاکره مذاکره مذاکره، آخرش هم به همینه دیگه، اون بلده اون ما بلد نیست، ما بریم یاد بگیر. به هر حال میخوام میگم که مسئله حاکمیت مهمه، ولی چیز نداره، ما اتفاقا اینجا یه وظیفه دیگه پیدا میکنیم و اونی که امر معروف کنیم حاکمیت رو، نه فقط وظیفه‌مون نسبت به بلاد فردی حذف نمیشه، بلکه امر معروف حاکمیت هم بهش اضافه میشه، حالا به همون شکلی که باید انجام بشه. چرا برای حجاب زنان همش به خانم ها تذکر داده میشه؟ خیلی از این مسائل برمیگرده به غیرت مردان، برخی از مردان دوست دارن این گونه بی حجاب خانم هاشون رو. بله دقیقاً 100% موافقم با شما که این موضوع بسیارش هم به آقایون مربوط میشه، یعنی ریشه خیلی از بی‌حجابی ها خود آقایونن، اینو من قبول دارم، اما یه وظیفه مستقیمی هم خب به هر حال به گردن خود خانم هاست. البته اینو بدونید نکنید، من الان فرصتش نیست، من تحلیلم اینه که مسئله حجاب و اصلا کلن مسئله سبک زندگی، ما توی یک اتمسفر بزرگتر و کلانتری دیگه، بذارین که به جای اینکه حالا مثلا بگین خانم ها مقصن یا آقای مقصن، میخوام بگم که یه فرهنگی کلا داره عوض میشه که این فرهنگ پازلاش همینه، بیهجابی و سگ و پرن و نمیدونم مشروب و ازدواج سفید، یه پازله، یعنی کلیته، ما داریم مدرن میشیم، فرهنگ مدرنیته داره خودش رو به ما تحمیل میکنه بر زنان ما و بر مردان ما، یعنی همونطور که جایابی میکنه که مردان تو این فرهنگ چه بکنن و زنان چه بکنن، یعنی یک کلیته که با هم داره عوض میشه. حالا نمیدونم منظورم تونستم برسونم یا نه، اینجوری نباشه که مثلا صرفی زنان عوض میشه. بله دقیقا همین، خب همین رو میخوام بگم، میخوام بگم کنید چرا آقایون سوالایی میگن، چون دیدنش افرادی که قبلا محجب بودن خیلی هاشون متاسفانه. بله من میخوام یه مسئولیتی، آقا هم تو صحبتشون در اون حجاب گفتن خود خانم ها تو این زمینه مسئولیت مستقیم و جدی دارن، الان صحبت آقا رو تو همین چند ماه پیش بود تو میگم حالا گفتن که خود خانم ها. بله البته من میگم همش اینا رفت و برگشتی دیگه، شما وقتی که مثلا طلاق زیاد میشه، طلاق زیاد میشه کی مقصره؟ چون نمیتونی میگه فقط مردا مقصرن چون حق طلاق با مرد مثلا. خب نه اینجوری نیست، خیلی همیشه تو طلاقا عموما 90% 95% هر دو مقصرن، حالا درصد تقصیرها با هم کم متفاوته. خب زندگی ها، سبک زندگی ها، نوع انتظار ها، نوع نیاز ها، اینا تغییر کرده. فیلم ها، رسانه ها، فرهنگ ما رو تغییر دادن، خیلی چیزا رو تغییر کرده و اثرات شما الان توی یک بخش کوچکی که حالا به تعبیری اون نوک قله کوه که حالا از آب بیرونه، همین بیهجابی و نمیدونم ازدواج سفید و همجنس گرایی و فلان ها، اصلا چیز عجیب غریبی که حالا شما، من فکر میکنم داستان عمیق‌تر از این حرفاست متاسفانه، ولی خب به هر حال آخر زمان همینه دیگه. بله نکنین ما آقای مطهری، حالا الان بحثش نیست، توی بحث بررسی جریان جنبش زنان که حالا فمینیسم بهش اطلاق میشه، توی بحثاشون توی نظام حقوق زن و توی کتابای دیگه شون خیلی جالبه، ایشون مؤکدن میگه که این جنبش فمینیسم، اینا ادعاشون اینه که مثلا جنبش زنان هست، ولی این جنبش زنان رو هیچ وقت اینجوری نبوده که زنان یه جنبشی را بندازن و مثلا تنهایی در مقابل مردان، همیشه یک بخشی از جامعه که ترکیبی از زنان و مردان هستن در واقع مدعی داستان فمینیسم بودن. خب حالا اینو برای چی میگم؟ میخوام میگم که این تقابلی که حالا مثلا فرض میکنیم چون به ظاهر ممکنه وجود داشته باشه، این تقابل تقابل واقعی نیست، یعنی یک چیزی است، این یک فرهنگ کلی است که داره همه چیز رو جایابی میکنه توی سبک خودش، تو سبک خودش داره جا میندازه. به نظرم این یک مسئله است برای باید بهش فکر کنیم. از طرف متأسفانه طور شده که زنان با تهدید به اجرای مهریه مهر خاموشی رو بر دهان مردان زدن و مرد از وحشت پرداخت سکه 100 میلیون تومان سکوت میکنن و زن راحت دست به هر اجازه چه میدونم، حالا اینم هست، حالا هر حال موضوعات خیلی پراکنده میشه و خیلی متعدد، اگه بخوام وارد موضوعات مختلف بشیم، علل اجمال این که به هر حال ما امیدوارم خدا کمکمون کنه، واقعا میگم که وظیفمون رو انجام بدیم. ما تو این دوره آخر زمان خیلی، حالا هنوز هم فکر میکنم داستان سخت‌تر از اینها بشه، ولی به هر حال کارهای بزرگی میشه کرد، ناامید نباید بود، جریان سازی میشه کرد. بابا اون انقلابی که امام خمینی تو این کشور انجام داد، هیچ کی فکر نمیکرد که تا روزهای آخر تا ماهای آخر که مثلا انقلاب تو اینا بخواد، کسی که شاه پشتش، آمریکا پشتش و اینها مثلا بخواد سرنگون بشه. ولی خب تغییر فرهنگ ذره ذره و گاهی هم البته با یک تکانه های شدنی است، باید منسجم بود، امید داشت. هنوز حاکمیت که بالاخره خیلی جاهاشون میشه روش حساب کرد، خیلی جاها بعد روش فشار آورد به هر حال و کار کرد دیگه. همجور بشینیم و بگیم آقا حکومت اسلامی چرا بچه های ما رو تربیت نمی کنه، حکومت اسلامی چرا تلویزیونش اینه، حکومت اسلامی چرا زنها رو جمع نمی کنه، آقا حکومت اسلامی، حکومت همیشه قدرت مردم اگر جمع بشه همیشه تو همه تاریخ از حاکمیت ها بالاتر بوده، یادتون باشه. اگر جمع بشه خیلی وقتا حاکمیت ها نمیذارن اون قدرت ها متمرکز بشن. مثلا فرعون برای چی میکشت و نمیدونم فلان میکرد؟ برای اینکه نخواد این قدرت ها جمع بشن. وقتی که جمع بشه سیل میشه، به تعبیر از امام گفتن این مسلمان هر کدوم یه سطل آب بریزن اسرائیل رو میبره. اینا نمیذارن که اینا متحد بشن، سیبیل هر کس رو با یه چیزی چرب میکنن، نمیذارن مسلمان متحد بشن که اون قده سرطانی رو بکنن. تو جامعه هم همینه، مؤمنین اگه متحد باشن، یکی باشن، هم فکری کنن، تدبیر کنن، دیگه خدا وعده یاری داده دیگه، انتنصر الله ینصر کن و یا سب بد اقدامکم. ناامید نباید شد. خب اینو بگم آقا جامعه رو میبینین ناامید نشید، فکر کنیم، ولی فکر کنیم، هم فکری کنیم، جمع بشیم، تدبیر کنیم، میشه خیلی چیزا رو تغییر داد. خیلی چیزا که اصلا شاید بگیم مثلا به نظر ابتدایی شدنی هم نمیرسه. زیاد تجمع کردیم حداقل. نه این داستان حجاب بالاخره به یک جایی باید برسه، من فکر نمی کنم که این به این شکل بخواد باقی بمونه، حتما انشالله داستان حجاب به یک جایی میرسه. به جایی میرسه منظورم اینه که بالاخره حالا یا دولت مجبور میشه یه لایحه جدیدی بده اگر میگه من این چیزی که هستش رو قبول ندارم. بالاخره این فشار اجتماعی نمیذاره، بالاخره هنوز جامعه اونقدر سر نشده که بگه خب آقا ولش کن حالا گشت ارشاد و برداشتین حالا هیچ قانونی هم نذارید. نه، این من فکر میکنم یک چیزی میشه. حالا چی میشه خیلی وقتا بسی که به خودمون داره دیگه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. عجب آیه است این، آیه چقدر مهمه. بگذاریم. خب حالا اگه کسی میخواد صوتی نکته ای بگه یا سوالی داره، خدا کنه که مثل ترکیه نشیم، نه بعد اجازه بدیم که اتفاق بیفته. اون اتفاق بیفته که خیلی خیلی نه، انشالله این مملکت این همه شهید داده، این همه فداکاری بوده پاش، اونجا از این حرفا نیست، اونجا سکولارن. اینجا البته اگه آقا یک هشداری داده بودن یه بار که آقا اگر اون جریان سلاحن نخبه تر مؤمنین اونجایی که باید اون وظیفه خودشون انجام ندن، ممکنه امام حسین ها به مسلخ برن و اونجا فهمن که دیری شده باشه. اون جریان اصلی، اون کسی که اونجا که باید کار رو انجام بده اونجا اگه خالی بکنه، تحمیل میشه خیلی چیزا به ولی جامعه، حکمیت تحمیل میشه به امیرالمومنین، امام حسین شهید میشه. چرا؟ چون که اون جریان نخبه عقب میمونده از هر چیزی، حالا یا باید فرهنگ سازی میکرده نکرده، یا باید کار سیاسی میکرده نکرده، یا باید کار نظامی میکرده نکرده، حالا هرچی. امیدوارم که ما به اون سمت ها نریم، چون خیلی تلخه این اتفاقاتی که بعضی وقت آدم خواهد بهش فکر بکنه. حتی من فکر میکنم همین داستان مذاکره‌ای که الان حالا غیر مستقیم داره بحثش مطرح میشه، من فکر میکنم چه بسا که تدبیر رهبری برای شاید حاضره، نه اینکه خودشون اصلا خیلی چیز داشته باشن که مثلا ما اعتقاد داشته باشن که حتی غیر مستقیم میخوان با آمریکا مذاکره کنن. ولی خب وقتی تو شرایط قرار میگیم که رئیس جمهور اینه، مردم اینن، فضا اینه، فلان، اون میگه خب بهترین تصمیم ممکن الان مثلا میتونه این باشه. ولی خب واقعیت اینه که بگذارم، من توانه طولی پادکست دارم ولی نمیدونم محتوا رو چجوری آماده کنم، منابعی که میتونه کمک کنه چش. حالا ببینید، میتونیم با هم گفتگو بکنیم به صورت خصوصی جدا خدمت شما، ولی اگه خودتون میخواید چیزی تولید بکنید، این همه راه و این همه موضوع و هر کدومش که خب ببینید که علاقه خودتون هست، همین کتاب شهید مطهری، همین موضوعات شهید مطهری، پادکست از بحثای شهید مطهری میتونه خودش کلی کار باشه. پادکست آماده کنید برای با مثلا مخاطب دانش آموز پادکست زده بکنه، نمیدونم منظورتون دقیقاً چیه. خیلی موضوعات هست الان، آموزش پرورش خلع داره الا ماشاءالله، درسای معارف و پیام اینا که من خودم تو دبیرستانا بعضی وقت این درس رو دارم، اصلا یک چیزای پرت و پله، بعد بری فقط به خیلی خلع هست. یعنی اگه شما بخواید رو هر چیز دست بذارید، من 100 تا برای شما موضوع معرفی میکنم که میتونید توش کار بکنید. انقدر جای کار هستش که اصلا هر کاری رو شما دست بذارید روش، نظام، انقلاب، کار عقب مونده، زمین افتاده، کسی که بر نداشته اون کار رو هست، انقدر که در واقع حد و حساب نداره. تو هر موضوعی، هنری، آموزشی، پرورشی، تربیتی، رسانه‌ای، امثال اینا. بگذارید حالا باید اینو جدا خدمتتون اگه بتونیم گفتگو بکنیم. چطور من ارتباط بگیری؟ همین جوری دیگه، همینجوری که الان ارتباط گرفتین. الان من رهبری الان خدمتتون عرض می‌کنم. رهبری فرمانده خاله در کار قوه قضاییه نیروی انتظامی خودش قانون شکنی و جرم منکره، ولی فرمان روزی که لازم باشه مردم خودشون وارد صحنه بشن، رهبری سر هم مردم خواهد. ببینید، بله دخالت که ما نمی‌خوایم بکنیم که، بله دخالت نمی‌کنیم. بعضی قاطی می‌کنن، فهم می‌کنن مثلا الان زمان شاه، مثلا مدل نواب صفوی مثلا به چی بکن، این کارا معلومه که غلطه. بله جامعه ولی فقیه داره، جامعه قانون داره، جامعه هر دنبیل که نیستش هرگه. ولی بحث این که مطالبه گری خیلی وقتها از سر بصیرت ها لازمه. آقا خب مطالبه میشه، طرف ممکنه نهاد حاکمیت هم بیاد پاسخ خوب بده، قانون کنه، هرچی ببینه داره مطالبه باید بشه، چون اگه نشه ببینید همین از ترک امر معروف میشه دیگه. ما آقا یه اونکری داریم میبینیم، حساسیم جامعه که باید حاکمه نگه خب مردم که نخواستن، مردم که نگفتن، مردم که اصلا چیزی نکردن که. آقا نه، مهمه موضوع حجاب برای ما، برای نسل ما مهمه، برای خیلی مهمه. چرا سکوت نباید کرد؟ این مارپیچ سکوت خیلی مهم. ما ببینید خلاف قانون رو نمیدونم درگیری با نیروهای حزب الله با هم، معلومه که بعد نیرو انتظامی با نمیدونم زنان مهاجر فلان بشه، هم از این طرف بده هم از اون طرف بده، اصلا بهترین چیز برای دشمن. ولی مطالبه گری که باید باشه که، تعارف که نداریم که، ما دعوا نداریم، مطالبه داریم. همیشه سیاست یکی از حقوق مسلم اسلامی توی نهج البلاغه نگاه کنید حضرت چی میگه، یعنی حق شما هست، باید مطالبه گری که باید باشه دیگه. ولی خب عدالت، آقا این هم آقا در میان، آقا تو عدالت عقبیم، خب مطالبه گری کنیم، آقا اینجا حق طرف خورنه، اونجا فلان کردن، اونجا بهمان کردن، بانک ها دارن اینجوری میچاپن، اونجا نمیدونم اون صنایع بزرگ نمیدونم مس و فلان اینا که دلاری دارن تحمیل میکنن تورم رو به مردم، اینا رو باید گفت، 10 بار باید گفت، 100 بار باید گفت، اینقدر باید گفت که این فضا بشکنه، که کم بیاره این فضا رو باید ایجاد کرد. حالا این که مثلا قوه قضاییه حالا هستش، خب باشه چه ربطی داره؟ من عرض کردم الان دیگه بحث خب اکثریت مردم این راه رو دارن انتخاب میکنن، رأی مردم بنگه. نه، من اینو قبول ندارم. ببینید شما که اکثریت مردم دارن این، ببینید خیلی، حالا میگم الان خیلی بکن بحثمون پرکنده شد، ولی اب نداره نکنین، ما همیشه اینطور بوده، حتی تو تاریخ هم اینجوری بوده، یه قشر نخبه پاکار دین و رهبر و اینها داشتیم که اونا همیشه اقلیت بودن، مثلا فرض کن 30% جامعه بودن، یه قشر مخالف ضد فلان داشتیم که اونا همیشه اقلیت بودن، یه طیف بزرگی این وسط هستن حدود مثلا 60% جامعه، خب شاید هم 70% جامعه، اینا نه انقلابی و اسلامی به معنی که مثلا خیلی چیز باشن هستن، نه دشمن نظامن و فلان دارن اینا. خب اینا رو هر کی بتونه، هر گروهی بتونه از این در واقع عرف و وسط جامعه در واقع جهت‌دهی بکنه، با اینا ارتباط بگیره، میتونه اون اهدافش رو جلو ببره. خب این مهمه ها، همیشه همین بوده. این که ما خودمون کم کاری میکنیم بعد میگیم اکثریت مردم دارن این راه میرن، خب غلط، یعنی به خاطر ماست، یعنی بدونید که ما اینجوری هم نیست. حالا اکثریت، من حالا بابا این مردمی که به خاتمی رأی داده بودن دور بهش به احمدی نژاد رأی دادن با اون درصد بسیار بالا، خب این همون مردم بودن که یک کره ماه که عوض نشد که، باز دور بهش به روحانی رأی دادن، باز دور بعدش به رئیسی رأی دادن، خب بالاخره این چی شد الان؟ بالاخره الان اگه آقای رئیسی ترور نمی‌شد، حالا من که معتقدم که اون اتفاق عادی نبود، ایشون الان رئیس جمهور بود، خب اکثریت جامعه، بالاخره جامعه که میگه من اکثریت کسی که شرکت کردن انتخابات حالا بهشون، بالاخره ایشون رئیس جمهور این جمع بود، درسته؟ طیف خاکستری به تعبیرشون. خب ایشون الان چی بود؟ بالاخره اکثریت الان چی بود؟ نماینده ملت ایران کی بود؟ همون بود که میرفت تو سازمان ملل قرآن دستش میگرفت و حاج قاسم بلند میکرد. بالاخره ما باید کار کنیم، یعنی بالاخره باید این داستانا هست، ما بالاخره افت و خیز داره، بالا پایین داره، مؤمنین کارشون انجام بدن بقیش دست خداست، ما مأمور به وظیفه ایم به تعبیر از امام، تکلیفمون انجام بدیم، نتیجهش به خداست، خدا خودش بلده چی کار بکنه، که اگر به مو رسید و نبره، بلده خدا چی کار کنه که اگه همه تصمیم گرفتن یوسف رو بندازن ته چاه، خدا کاری بکنه که بشه پادشاه، خدا بلده کاری بکنه که همه فرعون تصمیم گرفت همه پسر رو قتل عام کنه که موسی قیام نکنه، کار بکنه که موسی رو خود فرعون تو کاخ خودش بزرگ کنه. ما کارمونو بکنیم، ما کار خودمونو بکنیم، وظیفمون انجام بدیم، مطالبات اجتماعی، مطالبات رسانه‌ای خودمون داشته باشیم، طبیعت از رهبری داشته باشیم، اون داستانا رو داشته باشیم، ان شاءالله امید هم داشته باشیم که خدا با رحمانیت بلکه رحیمیت خودش رهبری فرمودن مهمترین منکران منکرات مسئولین است و مردم بعد از مسئولین مختلف مطالبه گیری. بله دقیقا هم، بسیار خوب. فکر کنم از وقت اون هم یه چند دقیقه گذشت. امیدوارم که بحثی که داشتیم بی ثمر نباشه و خلاصه خدا برکت بده به این وقتها و به این حرفها. من این شماره رو میذارم اینجا. دوستی که گفته بودن چجوری تو 936 2089 که اگر خدمتون خواستیم باشیم، حالا اگر کمکی از دستون بر بیاد در خدمتتون باشیم. اگر نکته و مطلبی نیست، رفع زحمت بکنیم از خدمت دوستان. موفق باشید. یا علی، التماس دعا. خداحافظ.